هماهنگی پخش در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید در این چهارشنبه شب زیبا در کنار ما باشید. دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید که به مدت 13 دقیقه تقدیمتون میشه. روایت کتاب که امشب اختصاص داره به صفحاتی از کتاب صدوق دین.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معرف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو خانم آرزو شهنواز نوشته و اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه در 161 صفحه منتشر کرده. نویسنده در این اثر بخشای از زندگی عالم بزرگوار ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رحمت الله علیه رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. شیخ صدوق ملقب به رئیس المحدثین یکی از حدیث شناسان شیعه است که با جمع‌آوری روایات اهل بیت علیهم السلام و تألیف اونا خدمات بسیاری به اسلام و تشیع کرد. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب صدوق دین رو بشنوید. غروب بود. صدای بارون و رعد و برق توی روستای دیلمان پیچیده بود. احمد و پدر بزرگش ماجی مشغول شکستن هیزم بودن. کمی که گذشت ماجی رو به احمد کرد و گفت:
احمد پسرم، کمی عجله کن، باران گرفت.
پدر بزرگ، شما بروید داخل کلبه، من کمی دیگر هیزم جمع میکنم و میایم.
بهتر از قبل از آمدن به کلبه قدری از این هیزم ها را به خانه همسایه ببری. میدانم که شوهرش برای صید ماهی همراه ماهیگیرها به دریا رفته.
ماجی جان، صبح زود برایشان هیزم بردم، همون وقتی که قابله آمده بود. بیچاره زن همسایه نوزادش مرده بود. قابله میگفت هیچ چیزی برای خوردن ندارن. این روزها هیچ کس چیزی برای خوردن ندارد. کاش مردش با دست پر از دریا بازگردد.
دریا روزی بسیاری دارد. اگر خدا بخواهد و دعای من مستجاب شود، مرد همسایه دست پر باز میگردد. زود بیا داخل کلبه احمد، نمیخواهم وقتی پدر و برادرت باز میگردند مریض شده باشی. میدانی که تو را پیش من امانت گذاشتن.
ماجی جان، من که دیگر کودک نیستم، برای خودم مردی شدم.
خدا حفظت کنه، اگر تو نبودی من از غم مرگ دخترم دق میکردم. مادرت زن صبور و خوبی بود احمد جان.
ماجی اینو گفت و به سمت کل برفت. همین که وارد شد با خودش گفت:
خوب از قدری از این هیزم‌ها را داخل کومه بریزم تا گلبه گرم شود. حیف که آذوقه و آرد نداریم، اگر داشتیم آش و نان میپختم. خدایا خودت روزی ما را برسان.
ماجی تو فکر بود که احمد با سر و لباس خیس وارد شد.
آه عجب بارانی میبارد. ببین ماجی، زیر درخت کار چه پیدا کردن.
چیست که در کلاهت پنهان کرده ای؟
گمان کنم تخم بلدرچین باشد.
بده ببینم.
شاید هم تخم مرغابی باشد.
آی پسره که بی تجربه، این تخم کاکایی است، پرندهی که از دریاهای دور در جای خیلی سرد به اینجا مهاجرت میکند.
تخم کاکایی خوردنی نیست؟
البته که خوردنی است. آن را جای امنی بگذار، وقتی پدر و برادرت آمدن با هم میخوریم.
کاکایی؟ ماجی جان، شما چقدر چیز میدانید. یعنی روزی میرسد که من هم مثل شما همه چیز را بدانم؟
چه میگویی پسر جان، همه کس همه چیز را نمیداند، فقط خداست که همه چیز را میداند. ببینم احمد، گمان نمیکنی پدر و برادرت حسن دیر کرده باشند؟
نکند خدای نا کرده در دریای طوفانی گرفتار شده باشن. کاش برادر بزرگم علی اینجا بود تا با قایقی به دریا میزد و پدر و برادرم حسن را نجات میداد.
هراز به دلت راه نده احمد جان، پدرت ابو شجاع از هیچ طوفانی نمیترسد.
برادرم حسن هر وقت با پدرم به دریا میرود گمان میکند تا بزرگترین ماهی را به تور نیندازد کار مهمی نکرده. خودم چند بار شاهد بودم که قایقش تا دور دست ها میرفت و هرچه من و پدرم فریاد میزدیم حسن برگرد گوش نمیکرد. حالا هم میترسم اتفاقی افتاده و پدر را به درد سر انداخته باشد.
ماجی از پنجره کلبه به جنگل خیره شد و گفت:
ببینم احمد جان، آن کرسوی چراغ نیست که از پشت درختان بلند جنگل پیداست؟
من که چیزی نمیبینم، فکر کنم دچار خیالات شده ای ماجی جان.
احمد اینو گفت و تو فکر فرو رفت.
بیچاره پیرمرد با آن چشمای کمسون نمیدانم چگونه هنوز میبینم.
احمد تو فکر بود که با صدای پدر بزرگش ماجی به خودش اومد.
راست میگوی احمد جان، این روزها گاهی فکرهای پریشان به سراغم میآید. نمیدانم چرا خواب پریشان میبینم. دیگر چشمانم خوب نمیبیند. فکر کنم وقت آماده شدن برای سفر آخرت رسیده.
هنوز حرف ماجی تموم نشده بود که صدای رعد و برق بلند و در کلبه باز شد. احمد گفت:
عجب طوفانی، کاش برادر بزرگم علی اینجا بود. خانه سرد و تاریک است ماجی جان، بهتر از بروم و قدری هیزم بیاورم.
در را ببند پسرم، از کنار من تکان نخور. بیا اینجا و نزد من بمان و دستانم را بگیر.
چه شده ماجی جان؟ میترسی؟ شما که مرد جهان دیده و با تجربه هستید. پدرم همیشه از شجاعت شما تعریف میکند و از من و برادرانم میخواهد از شما درس زندگی یاد بگیریم.
پیری پسرم، پیری دردیست که وقتی کسی گرفتارش شود درمانش سخت میشود.
ماجی جان میخواهم مطالبی بپرسم.
بپرس پسرم.
چرا روزگار ما اینقدر سخت میگذرد؟ چرا خدا مادرمان را اینقدر زود از ما گرفت؟ چرا مجبوریم در فقر و بلا زندگی کنیم؟
خوب گوش کن ببین چه میگویم احمد جان. خدای بزرگ هیچ سختی و مصیبتی را برای بندگانش نمیپسندد. روزی هر بنده دست خدا، سلامت و بیماری، فقر و ثروت، خوشبختی و بدبختی همه از حکمت‌های الهی و وسیله برای امتحان بندگان است.
چرا همه امتحانات سخت برای ماست؟ من تا کنون نشنیدم سلطانی ستمگر یا حاکم قدرتمند یا زورگوی جبار مثل ما بدبخت باشد. یعنی خدا آنان را امتحان نمی کند؟
این گونه نیست احمد جان. خدا هر بنده ای را به روش امتحان می کند. قطعا امتحان سلطان جبار سخت‌تر است.
دوباره صدای رعد و برق بلند شد.
شنیدی ماجی جان؟ به گمانم رعد و برق به درختان خشکیده جنگل زد.
آره، امیدوارم آتش خشم الهی به جان بیچارگان نیفتد.
ماجی باز به جنگل خیره شد و گفت:
دیدی احمد؟ آن نور را دیدی؟ باز هم نوری در عمق کوپایه دیدم. باز هم میگویی خیالاتی شدم؟
نه ماجی جان، این بار من هم دیدم. به گمانم پدر و برادرم حسن باشند. به استقبالشان می روم.
کجا احمد؟ از کلبه بیرون نرو، تو نزد من امانتی. صبر کن، خطرناک است. صبر کن پسر جان.
که در تاریکی پیش میایی پدر جان؟ حسن شمایی؟
ای بچه، در این باد و طوفان بیرون کلبه دنبال چستی؟ نکند از جانا سیر شده ای؟
آی سوار، زود از اینجا دور شو. من اینجا تنها نیستم. پدر و برادرانم در کلبه دور آتش نشستن. همه قوی هستند و یک تنه 10 نفر را حریفن. اگر قصد بدی داری خونت گردن خودت هست.
راست میگویی؟ اگر این گونه هست چرا آن مردان نیرومند و قوی توی لاغر مردنی را فرستادند پیشواز؟
نگاه به جثه کوچکم نکن. لازم باشد یک تره 10 مرد را حریفم. باور نداری بیا جلو تا نشانت بدهم.
بسیار خوب، باشد. بگذار از اسب پیاده شوم.
آهای، چه میکنی؟ زود از اینجا برو.
او پس چه شد؟ مگر نگفتی تن 10 مرد را حریفی؟ ها بفرما، من آمادم. این گویا این میدان.
آها، چه؟ کجا میایی؟ برو وگرنه
چه شد؟ خنجرت رو بگذار کنار، منم علی برادرت، هنوز مرا نشناختی.
چه گفتی؟ بگذار ببینم. آری خودت هستی، چرا صدایت رو تغییر داده بودی علی؟
میخواستم کمی با تو مزاح کنم برادر.
خیلی منتظرت بودم علی.
با خنجر؟
خب اول نشناختم.
بیا در آغوشم پسره که بازی گوش. علی و احمد هم دیگر رو در آغوش گرفتن.
برادر جان خوش آمدی، بیا به درون کلبه برویم، حسابی خیس شده ای.
معطل چه هستی احمد؟ برویم که از شدت خستگی و گرسنگی دیگر نمیتوانم روی پاهایم بایستم. علی و احمد به سمت کلبه رفتن.
شرمنده علی جان که چیزی برای خوردن و پذیرایی نداریم. این روزها خیلی به ما سخت می‌گذرد. این دم کرده را بنوش تا سرما از تن و جانت بیرون برود.
سپاسگزارم ماجی جان، چقدر جای مادرم خالی است.
جای دختر عزیزم با هیچ چیز پر نمی‌شود.
مادر از بی‌آذوقگی بیمار شد و چون دارو نداشتیم جلوی چشممان از دنیا رفت.
خدا مادر را بیامرزد، زن صبور و پرتاقتی بود. همه جا بیماری و فقر دامنگیر مردم شده. حکومت جور عباسیان به هیچ کس رحم نمی کند، اما به زودی انشالله با کمک همین مردم دستشان را کوتاه می کنیم.
پسرم علی جان، بالاخره نگفتی تصمیم سردار ماکان کاکی چه شد؟ هنوز هم دنبال سپاه و هوادار همه جا می گردد؟ یعنی چشمان پیرمردی مثل من به دیدن روزگار آرامش و صلح و برابری روشن می شود؟ آیا وعده مولای من علی که فرموده روزگار حکومت فرزند عدالت پیشش نزدیک است محقق می شود؟ ماجی جان،
خودت خوب می دانی که بسیاری از شیعیان سختی غربت و فرار از دست ماموران خلیفه عباسی را به جان خریدند تا شاید بتوانند با جمع کردن سپاهی جان برکف پیام آخرین پیامبر و عدالت علوی را در این مرز و بوم به گوش همه برسانند.
برادر جان، مگر مولای من حضرت علی جز سعادت مردم چیز دیگری میخواستند؟
قبل از اینکه علی حرفی بزنه ماجی رو به احمد کرد و گفت
پسرم، مولا علی برای ما چیزی جز عدالت و حرف حق و نیکی و سعادت نمیخواستند.
وقتی بزرگ شدم مثل پدر و برادرانم سلاح به دست میگیرم و با بدخواهان مبارزه میکنم.
تو پیشانی بلند و آینده روشنی داری، برایت دعا میکنم احمد جان.
علی که نگران به نظر میرسید گفت دلم برای پدر و برادرم حسن شور میزند، بهتر است دنبالشان برفم، نکند موقع برگشت گرفتار ماموران حکومتی شده باشم. همه جا حرف مبارزه پدرم با حکومت عباسی سر زبان هاست، نگرانم. علی اینو گفت و از کلبه بیرون رفت. صدای رعد و برق همه جا پیچیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق الدین، خدا نگهدار.
شب شما بخیر عزیزان شنونده. برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم و بخشی از کتاب صدوق دین رو هم شنیدیم. انشاءالله که مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون در مورد برنامه‌های رادیو معارف رو به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی برسونید. اما دوستان عزیز، همونطور که می‌دونید هنوز یک هفته نشده که از شهادت سید حسن نصرالله داره می‌گذره. طبیعتاً کسانی که با این شخصیت آشنا هستند حرف‌های بسیار زیادی دارن که می‌تونه برای کسانی که علاقه‌مند به این شخصیت هستند مهم باشه و آموزنده. در برنامه سمت خدا، حجت الاسلام و المسلمین، نظافت نکته هایی رو درباره شخصیت شهید سید حسن نصرالله بیان میکنن. دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 44 دقیقه بشنوید. ساعت 22 و 15 دقیقه است. آه 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 آه
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با دشمن خیشیم دمادم در جنگ، او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. سلام میکنم به همه شما عزیزان، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. هم تسلیت میگم شهادت سرداران جبهه مقاومت خاصه، شهید والا مقام مجاهد کبیر سید حسن نصرالله رو و هم رزمانش رو، و هم تبریک میگم عملیات موفق وعده صادق رو، و ممنون و متشکرم از همه عزیزانی که هم دل مردم ایران رو شاد کردن و هم دل همه مظلومان رو. و سلام و درود میفرستیم به همه شهدا، خاصه شهید والا مقام حسن تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران بود و این اقتدار رو مرهون مجاهدت‌های خاموش او و هم رزمانش هستیم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر حجای نظافت. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم عرض تسلیت دارم شهادت سید بزرگوار عالم جلیل القدر مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله رو محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه ملت بزرگ ایران، بینندگان عزیز. همچنین تبریک میگم این انتقامی که گرفته شد و حقیقتا دل مردم خوشحال شد.
بسیار خوب، انشالله که شاهد ثبات و امنیت و صلح در منطقه باشیم به همت نیروهای مسلحمون، خاص عزیزانمون در سپاه پاسداران، که دیشب واقعا مردم خوشحال بودن. بله. حالشون خوب بود.
بله.
بعد از این حرفایی که نتانیاهو زد و رجزخانی هایی که کرد، به نظرم خیلی لازم بود این تنبیه. و امیدوارم که کشورهای اسلامی، خاصه کشورهای منطقه، در صلح و ثبات و آرامش انشالله بتونن زندگی بکنن و پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله همیشه بر اهتزاز باشه. ما خدمت شما هستیم، ببینیم امروز بر ما چی برمغان آوردید و بر ما چه نکاتی رو بشنویم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه چند کلمه راجع شهید سید حسن بگیم.
خیلی هم خوب،
بالاخره سید حسن رو از دست دادیم، راهش نباید از دست بره، الگوی پر افتخارش نباید از دست بره. سید حسن از نظر تربیتی هم خیلی برای ما پدر مادرها و بزرگترها درسه،
یه الگوه،
یه الگوست. اولا شخصیت واقعا بزرگی بود، یعنی به اندازه که ما قصه خوردیم به همون اندازه دشمنان خوشحال شدن از این که ایشون ترور کردن. و اگر کسی به این درجه برسه که مایه امید مستضعفان باشه و مایه ناراحتی و غصه مستکبران باشه، این مقام بلندیه. و همه ما باید آرزومون این باشه که با شهادتمون، با رفتنمون، دشمنانمون خوشحال بشنند و دوستانمون ناراحت بشنند. این نشان موفقیت. فهمو جوری زندگی کن که اگر مردی گریه. سید حسن شخصیت بزرگی بود. خب حالا ما دوست داشته باشیم فرزندانی در این تراز داشته باشیم، امام موسی، شهید چمران، حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، ببینید این کودکی خیلی مهمه. من تو این چند روز مطالعه کردم زندگی صد حسن رو.
که کجا به اینجا رسید؟
بله، خود ایشون در یک مصاحبه، اولا خیلی زندگی فقیرانه داشتن. لبنان قبل از انقلاب خیلی سخت بوده، به ویژه برای شیعیان. میگه که پدرم یه مغازه‌ای داشت و ما هیچگاه فرصت نکردیم با پدر و مادر و برادرها سر یک سفره باشیم، چون یا پدر و مادر در مغازه بودن یا ما برادرها در مغازه بودیم.
با هم هیچ وقت نبودیم سر یک سفره.
اصلا نمیدونستیم برای چی مردم موقع عید میرن کنار ساحل، یعنی شادی های عادی دیگران رو هم نداشت. میگه در روستایی که زندگی میکردم همه جوانان کمونیست بودند و من در کودکی آرزوم این بود که یک روزی بتوانم این جوانان را متعهد به اسلام کنم. خیلی همت بلند داشت.
بله.
در کودکی تو اون شرایط، سطح فرهنگی، سطح از اقتصادی اون جامعه پایین، یک کودکی همتش اینقدر بلند باشه که قصه این جوانا رو بخوره. من به خودم، به همه روحانیان، به هر کس که ادعای انقلابی گری داره، این همت رو داریم؟ جوانان جامعه ما از اون جوانانی که ایشون توی اون شرایط بوده بدتر که نیستن. پس همت ها رو باید بیاریم بالا، از این که بتوانیم اثرگذار باشیم. بعد جالبه که میگه من در کودکی نماز شب میخوندم، قرآن میخوندم.
ای جانم.
میگه آیات عذاب چنان در من خوف ایجاد میکرد که در همون کودکی گاهی از اتاق خودم میرفتم پیش پدر مادر میخوابیدم. یعنی خوف خدا هم در وجودش بوده و عاشق امام موسی صدر، عاشق شهید شمران، با شهید شمران آشنا میشه، بنیان یک تشکیلات اسلامی رو میذاره، از شهید شمران مشاوره میگیره. دو تا شخصیت رویشون خیلی اثر داشتن تو اون دوران، شهید شمران، امام موسی صدر. آرزوش این بوده که عالمی بشود، هرچی کتاب گیرش میومده میخونده، با سختی خودش رو میرسونه به نجف. میگه نجف ما درس میخوندیم، جمعه هم درس میخوندیم، اصلا
تعطیلی معنا
نداشت، مجاهدانه درس میخونده و با آیت الله شهید سید محمد باقر صدر آشنا میشه. خلاصه میاد لبنان و انقلاب پیروز میشه و میاد چند بار دیدن امام و آرزو این که بتونه راه امام موسی صدر رو ادامه بده، این آرزو در وجودش بوده. و لبنانی که یه روزی تانکای اسرائیل داخل بیروت بودن، آمریکا بود، فرانسه بود، اینا تونستن با دست خالی بیرون کنن اسرائیل رو و بشود پرچمدار مجاهدت و امید همه مستضعفان. اون درس بزرگی است که به نظرم از نظر تربیتی باید بهش توجه کرد. من به طلبه همینو گفتم، به جوانا همینو گفتم، گفتم تو این شرایط بایستی برخورد ما با این حوادث یه برخوردی باشه که فایده ببریم. یعنی صد حسن رو از دست دادیم، صدها صد حسن باید ایجاد بشود. انتقام واقعی این است. با موشک هم میشه انتقام گرفت، دستشون هم درد نکنه، ملت رو شاد کردن، روی دشمن رو
ولی صد حسن ها و حاج قاسم ها باید تکثیر شن،
باید تکثیر بشن. اگر تکثیر نشون این زایه جاش پر نمیشه. اینکه خدای متعال فرمود اگه یه آیه ای رو ببریم، یه آیه همسانش یا بهترش رو میاریم، خب این یک مکانیزمی داره دیگه، یک اسبابی داره. اسبابش اینه که بازماندگان شهدا این نیت رو داشته باشن که تکثیر کنند. اما در رابطه با این موشک بارانی که دیشب انجام شد، خب یه تذکری که به همه میدم، ببینید هدف همه از همه این مسائل اینه که ما موحد بشویم و موحد بمیریم. اصل قضیه رو فکر نکنیم که قرار رشد کنیم. ولی تو برخورد ما با این قضیه باید یک برخورد موحدانه باشه.
یعنی با یک عینک توحیدی بهش نگاه
بله.
کنیم.
یعنی حالا عینک توحیدی میگم یعنی چی؟ یعنی خودمون رو گم نکنیم. یعنی فکر نکنیم ما کاره ای هستیم. خدا همه کاره ای.
امام خیلی حواسش بود. خدا
امام فرمود خرمشهر رو
خدا آزاد.
خدا آزاد کرد. آفرین. اذا جاء نصر الله. میگه نصر خدا اگه اومد. یعنی توجه داشته باشید این نصرت الهی بود.
و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
هم میگه تو زدی هم میگه نزدی، یعنی نمیشه انکار کرد این موشک ها رو، این عزم را، این مجاهدت را، این تصمیم را، این شجاعت
ولی
را.
نصرت الهی پشتش،
ولی پشت پرده این نصرت الهی. اگر فراموش کنیم نصرت الهی
و قره بشیم
و قره بشیم باختیم، ولو پیروز بشیم. پس اینو باید به هم دیگه توجه بدهیم که ما از خودمون چیزی نداریم، هر چی داریم از خدا است. فرمود لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اگه خودمون رو گم کردیم بدونیم که خدا رو گم کردیم. اگه خدا رو گم نکنیم خودمون هم گم نمی‌کنیم. یه بعد این که فرمود خودت رو فراموش می‌کنی، این که یادت میره هیچی از خودت نداری، تو فقر محضی. این خودفراموشی ابعادی دارد، خودشناسی هم ابعادی داره. یه بعدش اینه که من گل سرسبد این عالمم، من استعدادهای زیادی خودم بهم داده، نباید به دنیا قانع بشم. خودشناسی یه بعدش اینه.
بله.
یه بعدش هم اینه که من فقر محضم، من از خودم چیزی ندارم، هر چی هست از اوست.
هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی.
این اگر مواظب نباشیم این قرره شدن ها خدای نکرده ایجاد می شود. لذا فرمود اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر و انه کان توابا. همه باید در برخورد با این پیروزی مسبح باشیم، همه باید حامد باشیم، همه باید استغفار کنیم از اون خطوراتی که ما کاره هستیم. بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه که ما فکر کنیم ما هستیم. نه، خدای لطف تو بود، عنایت تو بود. فرمود قاتلوهم، بجنگید با اینها. یعذبهم الله به ایدیکم، خدا اینا رو عذاب خواهد کرد به دستان شما. و یخزهم، خدا عذاب میکنه اما به دستان شما، یعنی میگه هم هستی هم نیستی. نمیشه اسباب رو انکار کرد، نمیشه واقعیت موجود رو انکار کرد که بالاخره ما داریم نقش آفرینی میکنیم، اما فرمود این خداست که داره اونا رو به دستان شما عذاب.
و هر جا صحبت از نصرته این نسبتش با خدا لحاظ شده، نصر من الله و فتح و قریب.
قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم و یخزهم، خدا اینا رو خار و رسوا میکنه. و ینصرکم، و خدا شما رو یاری میکنه. و یشف صدور قوم مؤمن، این سینه های داغدار، این کودکان غزه که نزدیک یک ساله در غصه و ماتم هستند.
یه شب راحت نخوابیدند. آره،
و دیشب چقدر شاد بودند. یعنید میگه خدا شفا میدهد سینه های قوم مؤمن را، سینه های داغدار را. بنابراین اینم یه نکته. اون وقت داره که امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه برای جنگیدن نکاتی رو فرمود. فرمود کوها زائل می شود، تو نباید زائل بشوی. جمجمت را به خدا آریه بده. پاهایت در زمین ثابت باشد. ارم به بسر که اقصل قوم، یعنی این جلو رو نبین، دور دستا رو ببین، اسرائیل رو نبین. اسرائیل خاکریز اوله، پشتش آمریکا و نمیدونم انگلستان و فرانسه و کل مستکبران عالم سفارایی کردن. فرمود این جلو رو فقط نبین. این که اینقدر آمریکا و هم پیمانانش حمایت میکنن از اسرائیل، چون این خاکریز اوله، به زور سر پا نگه داشتن. تو جنگ اینجوریه، خاکریز اول سقوط کنه، خاکریزای بعد هم
پشت سر هم
سقوط میکنه، ولی نمیخوان این خاکریز سقوط بکنه. و ما نباید یادمون بره اسرائیل تنها نیست، کل جبهه کفر هست. بعد فرمود و علم ان النصر من عند الله سبحانه، فرمود بدون که پیروزی از نزد خدای سبحانه
تبارک و تعالی.
خب شکر میکنیم خدا را که یک انسجامی درست شد. اگه یادتون باشه چند جلسه پیش در رابطه با وحدت گفتم محور وحدت یکیش دشمنه. الحمدلله هیئت دولت، مجلس، نیروهای مسلح، مردم همه یک صدا خوشحال شدن، یک صدا میگن مرگ بر اسرائیل. خیلی خوبه این انسجام، و ما باید قدر این انسجام،
خیلی مقتنمه واقعا،
خیلی خیلی. این که من دیدم نیروهای مسلح بعد از اینکه زدن با رئیس جمهور باهاشون تماس گرفته و خیلی زیبا بود، یعنی این انسجام رو نشون میداد. ما باید انسجام رو حفظ بکنیم، اتحاد رو حفظ.
اگر این انسجام باشه، این